من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ارتباط با حجیت ظواهر قرآن بود. عرض کردیم که دو تا رویکرد کلی وجود داره، یه رویکرد عدم حجیت ظواهر قرآن تخصیصا بود، یک رویکرد عدم حجیت ظواهر قرآن تخصصا بود. عرض کردیم اونهایی که میخوان بگن ظواهر قرآن تخصصا حجیت نداره، معتقدن که برای قرآن ظهوری وجود نداره. پس چرا ظواهر قرآن حجت نیست؟ چون قرآن ظهور نداره، و چون ظهور نداره میگیم عدم حجیت ظواهر قرآن. عرض کردیم اونهایی که میگن ظواهر قرآن حجیت ندارد چون ظهور نداره، باز دو نوع استدلال دارن، یکی عدم حجیت ظهور ذاتن، یکی عدم حجیت ظهور عرضن. گفتیم که عدم حجیت ظهور عرضن باز دو تا استدلال داره. یه استدلالش اینه که قرآن چون تحریف شده است دیگه ظهوری برای شکل نمیگیره، که بحث تحریف رو مطرح کردیم. رسیدیم به استدلال دوم. پس اول بحث ما در حقیقت در عدم وجود ظهور برای قرآن عرضن به استدلال دوم. استدلال دوم عبارت است از علم اجمالی به این که بر قرآن تخصیص و تقییدی در روایات وارد شده است. بفهم این تیکه رو نشد توضیح بدم. عرض کردم اولا تحریف قرآن منتفی است، و ثانیا اگر تحریف را بپذیریم علم نداریم که حتما اون چیزهایی که از قرآن افتاده و تحریف شده مغیر معنا باشه. دو تا علم رو ما نداریم. یکی این که در آیات احکام که عمده استدلال ما در حجیت ظواهره اصلا تحریفی رخ داده باشه. فرض کنید ما میدونیم در قرآن تحریفی فل جمله بوده، اما در آیات احکام هم که ما میخوام به ظواهرش اخذ کنیم آیا تحریف رخ داده؟ اینو نمیدونیم. پس چون نمیدونیم علم نداریم به وجود تحریف در آیات الاحکام. همینو یه جور دیگه میشه تقریب کرد. اون جور دیگه تقریبش اینه که با توجه به این که ما روایاتی داریم که تحریف در آیات اعتقادی خصوصا آیات ولایت صورت گرفته، علم اجمالی ما منحل میشه به اون مواردی که میدونیم تحریف شده و اون مواردی که درش شک بدوی داریم. پس غیر آیات العقائد و خصوصا اون آیاتی که در ارتباط با ولایت، ما علم به تحریف نداریم، پس مانعی از اخذ به ظهور نخواهیم داشت. من دو نوع تقریب کردم. تقریب اول اینه که ما علم داریم که در مجموعه قرآن تحریف صورت گرفته، ولی علم نداریم که در آیات الاحکام قرآن هم تحریف صورت گرفته تا مانعی برای ظهور آیات الاحکام بشه. تقریب دوم اینه که حالا اگر بگیم همه اینا در دایره علم اجمالی ماست، و خب اون علم اجمالی مجموعه آیات رو که شامل میشه، آیات الاحکام هم در دایره علم اجمالی است، میگن علم اجمالی منحل میشه به مواردی که ما در غیر آیات الاحکام فهمیدیم که اونجا میدونیم تحریف یقینا صورت گرفته، در آیات الاحکام میشه شک بدوی. حالا که شک بدوی شد دیگه مانعی از شکلگیری ظهور در آیات الاحکام وجود نداره. خب این یک جواب. جواب دوم اینه که ما میدونیم تحریف در قرآن اجمالا صورت گرفته، اما نمیدونیم تحریفی که صورت گرفته تحریف مغیر معنا بوده یا تحریف مغیر معنا نبوده. شاید اون چیزی که از آیات تحریف شده قید توضیحی بوده هستن، اصلا قید احترازی نبوده. این که ما یقین داریم در قرآن تحریف صورت گرفته معناش این نیست که یقین داریم در قرآن تحریف مغیر معنا صورت گرفته. شما ببینید آقا تحریف رو ما اثبات کردیم ولی تحریف مغیر معنا رو که اثبات نکردیم. اگر ما یقین نداریم که تحریف مغیر معنا صورت گرفته، پس عارضی بر قرآن عارض نشده است که مانع تشکیل ظهورات قرآنی شود. چون چه بسا اونهایی که از قرآن حذف شده است اصلا قید توضیحی بوده، قید احترازی نبوده. پس وجودش هیچ تغییری در معنای آیه ایجاد نمی کرده، صرفا تأکید و توضیح آیه بوده است. پس صرف این که ما علم به تحریف قرآن داریم دلیل بر این نمی شود که حتما بگیم که قرائنی در قرآن بوده که مانع از خلاصه شکل گیری ظهور شد. منشأ تحریف مختلفه. این که آخون گفت یو ساعد و حل اعتبار، بعضی از افراد قائل به تحریف قرآن شدن بر اساس اون چیزی که در جمع و تدوین قرآن مطرح شده، که این یو ساعد و حل اعتبار آخوندن میتونه ناظر به این باشه که اینها به تحریف آمدانه قرآن معتقد نیستن، بلکه تحریف قرآن رو یک امری ناشی از غفلت میدونن، غفلت مسلمین میدونن. روشن چه عرض میکنم؟ ناکنید در حوزه تحریف بعضی ها معتقدن نه، تحریف قرآن یک رفتار آمدانه بوده از سوی بخشی از مسلمان ها و در پی اختلافات مذهبی، فرقه‌ای، طائفه‌ای یه عده اومدن بخشی از قرآن رو حذف کردن. اما همه قائلین به تحریف، تحریف رو یک رفتار آمدانه نمیدونن، بلکه معتقدن تو این ثبت و ضبط قرآن یه چیزایی گاهی کم شده، اضافه شده. این یساعد و حل اعتبار که مثلا در کلام آخونده یه چیزی شبیه همینه. چون شما مثلا فصل الخطاب مرحوم حاجی نوری یه بخشی از ادله تحریف قرآنش اینه که اینطوری که قرآن جمع و تدوین شده، حالا یه بخش های افتادن و حذف شدنش علل قاعده است. چون میدونید یکی از چالش های مباحث اعتبار قرآن همون چیزیست که آقایون در تاریخ قرآن مطرح میکنن. مثلا تاریخ قرآن میگن که ما داشتیم قرآن رو میبستیم و تموم میشد، یا آقای دوان دوان اومد و گفت یک سه آیه دیگه پیش من مونده و خلاصه تو لحظه آخر گرفتیم و اون سه آیه رو اضافه کردیم. یکی میگه که نه مثلا ما خلاصه داشتیم یه نوشتهایی داشتیم و اون بزقاله یا بز خونمون تیکشو خورد و ما بقیهش نفهمیدیم چی بود و خلاص این آیات جور نشد. یکی میگه اینطوری شد. یعنی اینطوری که میگن قرآن جمع شد و تدوین شد، علل قاعده اینطور جمع و جور کردن قرآن یه چیزهایی باید افتاده باشه از این قرآن. یعنی یکی از چالش‌های اعتبار و حجیت قرآن بحث کیفیت جمع و تدوین قرآنه، که بعضیا ببین این تحریف تحریف آمدانه نیست دیگه، یعنی پس انگیزه شون چی بوده؟ نه غفلت بوده، سهو بوده، از بین رفته، ضایع شده. یعنی همیشه لازم نیست که یک تحریف آمدانه ای صورت بگیره دیگه، اونم مختلفه. بسیار خوب. نه دیگه، دیروز عرض کردم تحریف به زیاده منتفیست بالاجماع، میگن قائل نداره. همه مسلمان ها متفقن که هیچی بر قرآن اضافه نشده، ولی در ارتباط با نقیصه محل بحثه که چیزی از قرآن کم شده یه چیزی از قرآن کم نشده. بسیار خوب. اما عرض کردم که اون استدلال دوم که قرآن ظهور ندارد، ظهور ندارد به جهت یه امر عارضی، که اون امر عارضی چیه؟ ورود تخصیص و تقیید به قرآنه. خب ما میدونیم اهل بیت اومدن مقیدات و مخصصات عمومات و قرآنی رو گفتن. ذکر تخصیص و تقیید در کلام امام یعنی مراد جدی آیه رو اومدن تغییر دادن، چون همیشه مخصص ولو به صورت منفصل در حقیقت مراد جدی آیه رو برای ما تغییر میده. مثلا فرض کنید که یه عام میباشه اکرم کل عالم، بعد در یه دلیل منفصل بیاد لا تکرم الفساق من العلماء. پس مراد جدی از اکرم کل عالم، کل عالم عادل دیگه. پس به خاطر ورود تخصیص و تغییر از سوی اهل بیت به قرآن، ما میدونیم دیگه قرآن ظهور شکل نگرفته و از این جهت ما به ظواهر قرآن نمیتونیم استناد کنیم. عده‌ای خیلی دوست دارن، یعنی دیگه بعد از اون اشکالاتی که عرض کردیم، آخرین خطی که براشون موند که بهش متمسک بشن همین تخصیص قرآن به روایاته، و گفتن عدم حجیت ظواهر قرآن به خاطر اینه که قرآن به روایات تخصیص خورده. خب این استدلالشونه. اما در جواب نکنید، عموم اصولین معتقدن که تخصیص قرآن به خبر واحد جایزه. در بحث تخصیص میگن تخصیص قرآن به خبر واحد جایزه و ضرورت نداره که اگر آیه از قرآن بخواد تخصیص بخوره حتما اون خبر خبر متواتر باشه. پس میتونه خبر خبر واحد باشه و مخصص آیات قرآن باشه. پس با توجه به این کبرایی که اکثر اصولین بهش رسیدن و قبول دارن، ما میتونیم بگیم که مراد جدی آیات رو ما بدون مراجعه به اهل بیت نمیفهمیم. و فرض کنید حرف اخباری این رو ما تا همین سطح تنزل بدیم، بگیم آقایان که میگن حجیت ندارد ظواهر قرآن و حتما باید به اهل بیت مراجعه کرد، یعنی شما هر عموم قرآنی رو میبینید باید برید ببینید مخصص و مقیدش چیست. آن اصولی میگن که خب ما هم اینو میپذیریم، آره ما هم قبول داریم که هر عموم قرآنی باید ببینیم مخصص و مقیدش چیست، چه در روایات چه در سایر آیات. اگه اخباری اینم این حرفو میزنن و اسمشو گذاشتن عدم حجیت ظواهر قرآن، پس ما و اخباریین در نتیجه یکسانیم. چجور یکسانیم؟ ما هم میگیم که اوفو بالعقود و دیدید، برید ببینید در روایات برای عقد شرایطی ذکر شده یا شرایطی ذکر نشده. اگه شرایطی ذکر شده، بله روایت میتونه اوفو بالعقود آیه قرآن رو تخصیص بزنه. اگه اینه که خب الحمدلله آخر بحث هر دو هم داستان شدیم. ولی این اسمش عدم حجیت ظاهر نیست ها. ما گفتیم مخصص منفصل ظهور رو از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. اگر شما به خاطر این میگید ظواهر قرآن حجت نیست، این که عدم حجیت ظواهر نیست، چون مخصص منفصل که ظهور از بین نمیبره. اگه اسم این عدم حجیت ظواهر قرآن باشه، خب پس باید بگید ظواهر روایات هم حجت نیست، چون شما هر عمومی هم که در روایات ببینید باید به سایر روایات هم مراجعه کنید. فحص از مخصص به معنای عدم حجیت ظاهر نیست، و الا اگه اسم این عدم حجیت ظاهر باشه باید بگید نه ظواهر قرآن معتبر و حجته و نه ظواهر احادیث معتبر و حجته. حالا ما رو اسم دعوا نداریم. اگه مقصود شما اینه که هر آیه از قرآن دیدید که عامه در روایات، خلاصه فحص کنید ببینید مخصصی وجود داره یا مخصصی وجود نداره، بله ما اینو قبول داریم و باید در روایات فحص کرد، و مثل همون که روایتی هم اگه دیدیم در سایر روایات فحص میکنیم. فحص از مخصص مقید اینها رو ما قبول داریم. ولی همیشه فحص از مخصص و مقید در حقیقت فحص از مقتضی حجیت نیست، چون عام خودش مقتضی برای حجیته. فحص چیه؟ فحص از وجود مانعی برای حجیته، و الا خود عموم که اکرم کل عالم این مقتضی برای حجیت نداره. چرا؟ خب فحص از مخصص چیه؟ ببینیم آیا مانعی برای این حجیت وجود داره یا نه. مانعی برای ظهور هم نیست، مانعی برای حجیته. اگه مقصود شما اینه که خب بله ما هم اینو قبول داریم و پس دعوای ما و شما میشه لفظی و ما هم معتقدیم به روایات باید مراجعه کرد، لعل مخصصی برای این اومد وجود داشته باشه، ولی نامگذاری به عدم حجیت ظواهر قرآن نام درستی برای این ادعا نیست. این محسن
تقریبی
در ارتباط با آیات عقائدی تفسیر و تخصیص و تغییر معنا نداره، ولی حکومت تفسیری معنا داره. یعنی معنا داره که یک روایتی بیاد حکومت تفسیری بکنه. البته در این که آیا روایات میتونن حاکم تفسیری بر آیات باشن، این محل کلامه. بعضی ها میگن چون شأن ائمه تفسیر قرآنه، پس حکومت تفسیری ما میتونیم داشته باشیم، یعنی روایات میتونن حاکم بر آیات باشن به حکومت تفسیری. مثلا ما از ثم یغزو تففهم و لیوفون نزورهم و لیتوفو بالبیت العتیق، همینو میفهمیم که خلاصه تقصیر کنید و بعد قربانی کنید و بعد طواف کنید. حالا امام میگن منظور اینه که بعد از حج به ملاقات امام برید، ولی یتوفو بالبیت العتیق منظور اینه. بگیم خب این امام حکومت تفسیری داره. حکومت تفسیری اگه داشته باشه، یعنی تفسیر واقع این آیه اینه که ولی یتوفو بالبیت العتیق یعنی بعد از اتمام حج شما برید ملاقات با امام. و اگه این حکومت تفسیر رو بپذیریم، معناش اینه که دیگه اون ظاهر آیه نمیتونه اراده بشه اگه این حکومت تفسیر رو بپذیریم. البته حالا این مثالی که من زدم این به تأویل میخوره. حالا ایشون چون روایت رو آوردن من بخونم. میگه که عن ذریح المحاربی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام ان الله امرنی فی کتابه به امر فأحب ان اعمله، قال و ما ذاک، قلت قول الله عز و جل ثم لیغزو تفسهم و لیوفو نزورهم، قال لیغزو تفسهم لقاء الامام و لیوفو نزورهم تلک المناسک، قال عبدالله ابن سنان فأتیت ابا عبدالله علیه السلام فقلت جعلت فدای قول الله عز و جل ثم لیغزو تفسهم و لیوفو نزورهم، قال اخذ الشارب و قص الاسفار و ما اشبه ذلک، قال قلت جعلت فداك ان ذریح المحاربی حدثني عنك و انك قلت له ليغزو تفسهم لقاء الامام و ليوفوا نزورهم تلك المناسك، فقال صدق ذریح و صدقت، ان للقران ظاهرا و باطنا و من يحتمل ما يحتمل ذریح. ذریح که از امام پرسید، ذریح محاربی میگه قلت لابی عبدالله من چه کار کنم اینو، حضرت فرمودن که خلاصه لقاء الامام. باز این آقا وقتی که عبدالله ابن سنان میره، حضرت میفهمن نه اخص و شارب و قص و الاسفار. بعد میگه شما به ذریح محاربی اینو گفتید، میگه همون درست میگه، هم تو درست میگی، قرآن ظاهر داره باطن داره و من یحتمل ما یحتمل و ذریح. ذریح محاربی کسیست که میتونه تحمل کنه بواطن قرآن رو، ما بواطن قرآن رو بهش میگیم، شما هم ظاهر قرآن رو بهتون میگیم. این روایت نشون میده که امام گاهی وقتا به ظاهر جواب میدادن، گاهی وقتا به باطن جواب میدادن، و تمییز بین ظاهر و باطن یه امر مهمیست که خیلی از آقایون خلط میکنن، مثلا ظاهر و جای باطن، باطن و جای ظاهر، و این سبب میشه که خلاصه چیه؟ اون که چیزه، عبدالله ابن سنان دیگه، قال عبدالله ابن سنان فأتیت ابا عبدالله فقلت جعلت فداک. ذریح محاربی که صدر روایت بود، ذریح محاربی گفت قلت لأبی عبدالله فلان، بعد عبدالله ابن سنان میگه من رفتم به حضرت گفتم این چجوری، حضرت فرمودن این، گفتم ذریح محاربی اینو گفت، حضرت فرمودن و من یحتمل و ما یحتمل و ذریح، کی تحمل میکنه و میتونه مثلا اونی که ما به ذریح میگیم و آقا روایت رو دقت کنید، خوبه که رو صفحه نمایش هم هست اینجا دیگه. از شما بعیده دیگه، از شما. حتی حمله بر صحتش اینی که رفتید آخر کلاس نوشت نشستید از این حرفا میزن. خوب، بسیار خوب، اجازه بدید دیگه ما بحث حجیت ظواهر قرآن پروندهشو ببندیم. به هر حال اگر منظور اخباری اینم همینه که باید فحص از مخصص و مقید کرد، اصولی اینم همینو قائلن و معتقدن که باید فحص از مخصص و مقید کرد. بسیار خوب. در بحث ظواهر قرآن ما تقریبا مباحث گفتنی رو که گفتیم، کلا در بحث حجیت ظاهر عمده بحثا رو گفتیم، فقط یه بحثی رو آقای صد مطرح میکنن که میگن بحث مهمیه و عموما آقایون ازش بحث نمیکنن. من به این بحث اشاره میکنم و به هر حال بحث مهمه اما روشن نتیجهش. این بحثم بگم دیگه بحث حجیت ظاهر کلن تمومه دیگه، وارد بحث حجیت اجماع میشه. سوال دارید؟ یعنی قرینیت موجود منظورتونه؟ یه چیزی وجود داشته و الان حذف شده و احتمال میدیم که اون قرینیتی داشته باشه. ما خواستیم علم شما را از بین ببریم. شما ببینید علم اجمالی به تحریف داریم گفتیم، ولی علم اجمالی به وجود قرائن مغیر معنا ندارید. درسته مجرای اصاله عدم قرینه نیست، ولی علم اجمالی به وجود قرائن مغیر معنا ندارید. ما همینو خواستیم از بین ببریم و چون علم اجمالی شما را از بین بردیم، اجمال عارضی رو تونستیم نفی کنیم. آره، یعنی شما گفتید ذاتن که این کلام مجمل نبود، عارضاً مجمل بود. چرا عارضاً مجمل بود؟ چون علم اجمالی به وجود تحریف در قرآن دارید. ولی علم اجمالی به وجود تحریف ملازم با علم اجمالی به تغییر معنا نیست. چون نیست پس اجمال عارضی اثبات نمیشه. عرض ما به همین اندازه بود. خب اون بحثی که آیه صد مطرح میکنن، ایشون از این بحث تعبیر میکنن که موضوع اصالت و ظهور عبارت است از ظهور ذاتی یا ظهور موضوعی. این اصطلاحی است که خود ایشون مطرح میکنن. حالا توضیح بدم معلوم میشه منظور ایشون از اصطلاح چیه. پس بحث اینه که موضوع اصالت و ظهور یا به تعبیر دیگه حجیت ظهور، ظهور ذاتی است یا ظهور موضوعی. به عبارت دیگر آیا موضوع اصالت و ظهور ظهور شخصی است یا ظهور نوعی؟ از ظهور شخصی تعبیر به ظهور ذاتی کردن و از ظهور نوعی تعبیر به ظهور موضوعی کردن. خب منظور از ظهور شخصی اینه که هر کس از هر کلامی معنایی به ذهنش اومد، اون میشه حجت، این میشه ظهور ذاتی. یعنی هر کس با یک کلامی مواجه شد و معنایی به ذهنش اومد، اون معنایی که به ذهنش اومد حجته. پس اصالت و ظهور یا دلیل حجیت ظهور میگه شما که از اهل زبانی اگر یک کلامی رو خوندی و یک معنایی به ذهنت اومد، میتونی به اون کلام احتجاج کنی، استناد کنی و اون کلام قابلیت احتجاج رو خواهد داشت. ولی ظهور موضوعی یا ظهور نوعی میگه نه، اگر یک کلامی برای نوع مردم یک معنایی رو افاده میکرد، اون معنایی که برای نوع مردم افاده میکند قابل احتجاج است. پس ما باید بریم اثبات بکنیم که این کلام برای نوع مردم چه معنایی افاده میکنه. اینکه من از گفته شما اینو فهمیدم، اصلا موضوع اصالت و ظهور فهم شما نیست، فهم عموم مردمه. پس هر کلامی به حسب طبعش، به حسب قواعد، به حسب قرائن، به حسب رویه عرفی، به حسب قرائن عصری و دهری در یک معنای نزد اهل زبان و نزد اهل عصر یک معنایی رو افاده می کند. اون معنایی که نزد عموم مردم افاده می کند اون موضوع حجیت ظهوره، اون موضوع اصالت و ظهوره، نه اونی که به ذهن شما رسیده. فرض کنید که عموم مردم از این کلام یه چیزی می فهمن، شما یه چیز دیگه می فهمید. خب حالا اونی که عموم مردم میفهمن حجته یا اونی که شما میفهمید؟ یعنی اونی که عموم مردم میفهمن. پس تا حالا ما بحث کردیم که ظهورات حجته، حالا باید بگیم این ظهوری که حجته موضوعش ظهور ذاتیه یا ظهور موضوعیست، یا به عبارت دیگه ظهور شخصیه یا ظهور نوعیست، کدوم یکی حجته؟ نه، تعبیر دیگه از اونا نیست. نه، تعبیر دیگه از اون نیست که زن نه، نکنید زن به وفاق میگه که به هر حال این کلام اگه ظهورم داشت، شما به عنوان یه شخص تا به هیچ زن نداشته باشی نمیتونی بهش احتجاج کنی، ولی باید ظهور نوعی هم باشه به اضافه زن به وفاق. خب علاوه بر فهم عرف، علاوه بر این که عرف چی میفهمه، منم باید زنه به وفاق داشته باشه. خیر از این نکنید. من هنوز اول کلامم، هنوز دارم صورت مسئله رو میگم. ما در موارد ظهور موضوعی یا ظهور نوعی معتقدیم که ظهور یک حقیقتی ورای فهم من و شما داره. به عبارت دیگه ظهور کلام یه واقعیتی است که ما کشفش میکنیم، ما ظهور کلام رو خلق نمیکنیم. پس هر کلامی یک ظهوری داره که ما به دنبال اکتشاف ظهوریم. چرا؟ چون ظهور یعنی اونی که عموم مردم و نوع مردم از کلام میفهمن، نوع مردم اگه بخوان بفهمن باید یک قاعده ای، یک رابطه ای، یک رویه ای، یک قرینه ای، و الا نمیشه نوع مردم از یه چیزی یه چیز بفهمن بدون هیچ قاعده و ضابطه. حتما یه قاعده ای داره، ضابطه ای داره، رویه ای داره، قرینه ای داره. پس ما هر وقت قائل شدیم موضوع اصالت و ظهور نوع مردم و عرف مردمن، پس باید بپذیریم که ظهور یه واقعیتی غیر از فهم ما داره. ما ممکنه بفهمیم، ممکنه نفهمیم، ممکنه درست بفهمیم، ممکنه اشتباه بفهمیم. اما اگر قرار شد ظهور همونی باشه که ما میفهمیم، دیگه درست و غلط نداره دیگه، چون فرض اینه که فهم ما یعنی ظهور، معنا نداره درست و غلط. پس باید ظهور یه واقعیتی ورای فهم ما داشته باشه که ما به دنبال کشف و اکتشاف او هستیم، ممکنه به اون ظهور برسیم و ممکنه به اون ظهور نرسیم، و برای رسیدن یا نرسیدن به اون ظهور داریم فیما بین خودمون استدلال میکنیم، قرینه میاریم، برهان میاریم، دلیل میاریم که این کلام ظاهر است یا ظاهر نیست. به خاطر این آیه صد میفهمن حتما موضوع اصالت و ظهور ظهور موضوعی است، یعنی همون ظهور نوعی است، همونی که ورای فهم هر کدوم از اشخاص یک وجود و تقرری برای او فرض میشه و او مبتنی بر یک قواعد و قرائن و رویه هایی است، و افراد ممکنه اونو درست بفهمن، ممکنه اشتباه بفهمن. و به خاطر این استدلال و استنباط و حرف زدن و بحث کردن و برهان آوردن هم برای او معنا داره. نگید ظهور اگر یه امر شخصی بود دیگه استدلال نداره. امر شخصی مثل اینه که شما از یه چیزی خوشتون میاد، در کام شما خوشمزه است، در کام یه کسی بدمزه است، این امر شخصیه. این امر شخصی استدلال نداره دیگه. استدلالش چیه؟ شما احساس لذت میکنید از یه خوراکی، یه کسی هم از یه خوراکی احساس لذت نمیکنه. دیگه بحث نداره، استدلال نداره، برای شما خوشمزه است، برای اون بدمزه است، کلن شخصیه. این کلام برای آقای الف ظهور دارد، برای آقای ب ظهور ندارد، کلن یه امر شخصی است. استدلال و برهان در اونجایی است که یه واقعیتی ورای اشخاص داشته باشه، اشخاص در تشخیص خودشون بتونن مصیب باشن و بتونن مخطئ باشن. از این جهت آقایان میفهمن موضوع در حقیقت اصالت و ظهور و حجیت ظهور عبارت است از ظهور موضوعی، نه ظهور شخصی. خب حالا اینو که گفتن دیگه بعد این مسئله معنا پیدا میکنه که آیا ظهورات برهان پذیرن یا برهان پذیر نیستن. دیدید بعضی اشکال کردن که آقا ظهور که برهان پذیر نیست. ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی هرچی میفهمی. با این وضعیتی که آیه صد تعریف کرد میگه حالا روشن شد که ظهور امر برهان پذیره. یعنی میشه ما نسبت به اثبات و نفیش با هم دیگه بحث کنیم، استدلال کنیم، اثبات کنیم یا نفی کنیم. چون این فهم باید طبق یه قاعده باشه دیگه، طبق یه رویه باشه، طبق قرائن باشه. بعد دیگه شما نمیتونید بگید آه ظهور بی در و دروازه، هر کسی میگه ظهور اینه. نه، ظهور یه واقعیتی ورای فهم منه. چون یه واقعیتی ورای فهم منه و من تلاش میکنم به این ظهور برسم، پس باید برای ظهور استدلال کنم، باید بگم این چنین است. از این جهت ایشون بعد از بحث این که موضوع اصالت و ظهور عبارت است از ظهور موضوعی نه ظهور ذاتی و شخصی، به این نتیجه میخوان برسن که ظهور برهان برداره، میشه بحث کرد، میشه استدلال کرد. و این که عده‌ای میگن آقا ظهورات که دیگه جای استدلال نداره دیگه، تو میگی ظاهر، من میگم ظاهر نیست. نه اینکه شما چی بگیم من چی بگم، این که ظهور نمیشه. ظهور باید به یه چیزی مستند باشه. البته مستندات ظهور هم فراوانه و هم پیچیده است. یعنی ما دقیقا نمیتونیم همه ی فاکتورهایی که در فهم ما از یک متن دخالت داره همه اونها رو شناسایی کنیم و مستندسازی کنیم و نسبت سنجی کنیم. بله اینو نمیتونیم، ولی میتونیم با هم دیگه استدلال کنیم. یک کسی میگه روایت در این ظهور داره، به چه دلیل ظهور داره؟ شما از منطق فهمیدی، از مفهوم فهمیدی، از قین فهمیدی، از قرینه فهمیدی، از اطلاق لفظی فهمیدی، از اطلاق مقامی فهمیدی، باید یه مستندی برای ظهورت باشه، لولا این که دیگه شما نمیتونی ظهور رو. پس ایشون خواستن از این ظهور موضوعی نتیجه بگیرند که ظهور برهان برداره، قابل استدلاله و قابل اثباته. حالا چون آقای سعد اینجا یه بحث خوبی کردن، من احاله میدم که مطالعه کنید. ایشون کلن در حوزه ظهورات میگه ما در چند حوزه بحث داریم و در چه حوزه هایی اصلا بحث عقلی داریم. چون بعضی ها به اصول این اشکال میگیرن ظهور اصلا یه امر عرفی قبول کردیم، ولی شما در ظهورات بحث عقلی میکنید، این دیگه خیلی عجیبه. ما پذیرفتیم که ظهور ظهور موضوعی است و ظهور عرفی، ولی خب حالا ظهور عرفی هم باشه دیگه بحث عقلی نداره، ولی شما تو حوزه ظهورات بحث عقلی میکنید. آیه صد به این شبهه جواب میدن که ما کجاها و چرا بحث عقلی میکنیم. این حرف رو آخوندم زده، ولی ایشون حالا مرتبش کرده. آیه صد مثلا آخوند میگه که ما وقتی که فهمیدیم یه چیزی ثبوتن نمیتواند باشد، پس اثباتن دلیل بر اون نمیتونه دلالت کنه. یعنی ما گاهی وقتا برای ظهور اول میان بحث میکنیم که این چنین معنایی ثبوتن وجود دارد که اثباتن دلیل بر او دلالت کنه. فرض کنید که به طور مثال عرض میکنم، شما آدرسی میخواد، یا آقای میگه آیفون خونمون زنگ وسط رو بزنید، شما میری میبینید دو تا زنگ بیشتر نداره، این زنگ وسط کدوم یکی میشه؟ خب وقتی که ثبوتاً زنگ وسطی وجود نداره، اثباتاً میخواد بر چی دلالت کنه؟ آقای آخوند همین بحث رو تو کفایه مطرح کرد، گفت بعضی از بحث‌های ما به خاطر اینه، همیشه دلیل اثباتی بر معنایی میتونه دلالت کنه که ثبوتاً بتونه وجود داشته باشه، ولی وقتی یه معنایی ثبوتاً نمیتونه وجود داشته باشه، خب دلیل اثباتی دیگه نمیتونه برش دلالت کنه. ایشون این حرف رو تو بحث اجزا زد، گفت وقتی شما یه مدل اجزا نمیتونی داشته باشی، حالا بحث کن که آیا این دلیل دلالت بر این اجزا میکنه یا دلالت بر این اجزا نمیکنه. خب ثبوتاً نمیتواند باشد تا اثباتاً برش دلالت کنه. آی صدرم اینجا همین حرف آخوند رو تو بعضی از بحثا مطرح میکنه، میگه خب ما اول بحث میکنیم که یه مفاهیم و معانی ثبوتاً استحاله داره، حالا که استحاله داره شما نمیتونی بگی اطلاق دلیل او رو میگیره، اصلا این ثبوتاً وجود نداره تا اطلاق اونو بگیره، و این منافات نداره که ظهوری امر عرفیه، ظهوری امر عرفیه، ولی همیشه دلیل در مقام اثبات بر معنایی دلالت میکند که در مقام ثبوت قابل تحقق باشه، معنایی که در مقام عین و تحقق قابل تحقق نیست و امکان نداره، هیچ دلیل اثباتی نمیتونه اونو اثبات بکنه. بعضی از بحثای اصولی ما ناظر بر اینه، خواستم بگم هم کفایه آخوند تو بحث اجزا این بحث رو مطرح کرده بود اگر به ذهن شریفتون باشه، آقای صدرم در اینجا تقریبا خیلی قشنگ و مرتب این بحث رو مطرح میکنن که چرا ما گاهی وقتا تو مباحث الفاظ داریم چیکار میکنیم، داریم استدلال‌های عقلی میکنیم. ما میخوام بگیم اگر یه معنا و مفهومی رو اثبات کردیم که ثبوتاً امکان نداره، دیگه در مقام اثبات ما میگیم خب دلیل نمیتونه بر او دلالت کنه، دیگه اطلاق گرفتن معنا نداره. اینو از میبخشید از کفایه آوردی دیگه، درسته؟ و وجوب و مقدمتی ثبوتاً محل الاشکال فلا مجال لتحریر النزاع فی الاثبات و دلالت علیها به احد دلالات الثلاث. آخون میگه وقتی ثبوتاً محل اشکاله، یعنی اصلا نمیتونه باشه، دیگه حالا شما بگید به دلالت مثلا التزامیه، تزمونیه، تطابقیه، دیگه معنا نداره، دیگه ثبوتاً نمیتونه باشه تا اثباتاً دلالت کنه. چی میفهمید؟ خب آره، متکلم غیر حکیم ممکنه، متکلم غیر حکیم مثل همین آدرسی که به شما میده، مثلا فرض کنید اینجا عرض کردم دو تا زنگ داره، حالا اگر چهار تا زنگ داره میگه زنگ وسط رو بزنید، میگه ما آدرس خونه رو بدید، میگه میاد آیفون، زنگ وسط رو بزنید. خب شما با چهار تا زنگ که مواجهید، زنگ وسط کدومه؟ یعنی متکلم غیر حکیم ممکنه، ولی طرف حساب ما متکلم حکیمه. متکلم حکیم اگه قرار باشه از معنای غیر واقعی بگه، یعنی داره دروغ میگه و این با حکمتش نمیسازه، یا نمیفهمه که داره غیر واقعی میگه، بازم با علم و حکمتش نمیسازه. چون طرف حساب ما و گوینده ما متکلم حکیمه، ما این احتمال رو نمیدیم که متکلم حکیم این باشه. البته آیه صد میگه ما یه چیزایی هم صرفا جنبه تحلیلی داره. ایشون معتقد ما در مباحث اصول یه مباحثی رو داریم که تحلیل میکنیم یه واقعیتی رو. مثلا وقتی من و شما از واجب تخییری بحث میکنیم، خب واجب تخییری وجود داره، ادله بر او هم وجود داره، تو این بحث نداریم. اما حقیقت و کنه واجب تخییری چیست، تحلیل واجب تخییری چیست، اون محل بحث ماست. و الا نتیجه بحث واجب تخییری نه نفی واجب تخییری است و نه یه نکته دیگه‌ای در مقام اثباته، بلکه تحلیل حقیقت واجب تخییری است. مثلا میگیم هم واجب باشه هم بتونی ترک کنی، این که نمیشه. واجب تخییری میگن تو میتونی ترک علل بدل بکنی، پس هم واجب باشه هم ترک کنی. چون این نمیشه باید بگیم پس اونی که واجبه مثلا جامعه است، جامعه است که در ضمن هر کدوم از این افراد میشه آورد. و الا اگه بگید این واجبه و قابل ترکه، واجب اونیست که نباید ترکش کنی، این قابل ترکه. ایشون میگه در بعضی از موارد ما داریم یه کار تحلیلی میکنیم، ولی اساساً برهان پذیری نکنید. اولاً ظهور قابل بحث و اثباته، نفی و اثباته، چون عرض کردیم قاعده میخواد، رویه میخواد، قرینه میخواد. نکته دوم، بحث عقلی ما در مباحث ظهورات بیشتر ناظر به مقام ثبوت است، که اگر یک معنایی در مقام ثبوت امکان نداشته باشه، دیگه در مقام اثبات اطلاق و عموم و اینا دیگه اصلا معنا نداره نسبت به. پس اگه اثبات کردیم که همچین معنایی استحاله داره، دیگه تکلیفش در مقام اثبات روشنه. نکته سوم هم اینه که ما در بعضی از موارد صرفا داریم یه واقعیتی رو تحلیل میکنیم. اصلا درسته که در مباحث الفاظم بحث میکنیم، ولی ربطی به ظهورات نداره، تحلیل یه معناست و استدلال های عقلی ما ناظر به اینه. از این جهت خیلی نمیشه خورده گرفت. البته من خیلی مجمل گفتم، ولی ایشون به تفصیل بیشتری گفتن. حتما کلام آقای صدر رو بخونید. ما رسیدیم اول بحث حجیت اجماع. اللهم صل علی محمد و آل محمد.